خیلی.
صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز پنجشنبه 26 شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 17 سپتامبر 2015 میلادی. امروز در شمال کشور از اردبیل تا بجنورد و همچنین در تهران، سمنان، زنجان و نیز در شهر کرد هوا نیمه ابری گاه تمام ابری همراه با اندکی باران در بلندی ها. در تبریز وزش باد وجود داره و در سایر نقاط هوا آفتابی خواهد بود. در بعد از ظهر البته در مناطق ابری کشور باران خواهد بارید. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 18 درجه در اردبیل تا 44 درجه در آبادان، 26 درجه در تهران، تبریز، گرگان، مشهد، سمنان، قزوین، 22 درجه در زنجان و رشت، 30 درجه در اصفهان، کرمان، زاهدان و ایلام، 38 درجه در بندرعباس و 36 درجه در بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا مثل هر روز صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم، همراه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، هنری و فرهنگی. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. دو سناتور ارشد دموکرات کنگره آمریکا میگویند با طرح جدید جمهوری‌خواهان برای محدود کردن اختیارات باراک اوباما بر سر توافقنامه هسته‌ای ایران مخالفت خواهند کرد. بر اساس این طرح جدید، رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی حق برداشتن تحریم‌های ایران را خواهد داشت که تهران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایران را آزاد کند. سناتورها چاک شومر و بن کاردین در حالی با این طرح مخالفت کردند که در دوره رأی‌گیری گذشته در مجلس سنا در کنار جمهوری خواهان مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران ابراز کرده بودند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رفتار خشونت‌آمیز پلیس مجارستان با پناهجویان در مرز صربستان را به شدت نگران کننده خواند. پلیس مجارستان روز چهارشنبه پس از بستن مرزهای خود به روی پناهجویان برای جلوگیری از ورود آنها از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. بنابر گزارش‌های رسیده، اکنون پناهجویان در تلاشند تا مسیرهای دیگری را از طریق کشورهای صربستان، اسلوونی و کرواسی طی کنند. اتریش و آلمان همچنان عبور و مرور در مرزهای خود با این کشورها را تحت نظر دارند. به گفته مقامات محلی، وجود مناطق مینگذاری که از جنگ دهه 90 میلادی بین صربستان و کرواسی بر جای مانده میتواند خطری برای این پناهجویان باشد. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیگانگان را به تلاش برای محقق کردن اهداف خود پس از رهبری او و آنچه نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی جمهوری اسلامی خواند متهم کرد. آقای خامنه ای در ادامه اظهار داشت که هیچ سازمان و نهادی همچون سپاه وظیفه پاسداری از انقلاب را ندارد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از آن مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنانی خطاب به فرماندهان سپاه گفته بود که پاسداری از انقلاب به تنهایی بر عهده هیچ یک از نهادهای نظام جمهوری اسلامی قرار ندارد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید جمهوری اسلامی به حمایت خود از سوریه ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی در دیدار با سفیر سوریه در تهران گفت ایران معتقد است با یک راهبرد و ابتکار نوین سیاسی باید به رهبران سوریه فرصت داد تا مشکلات داخلی خود را حل کنند و بر تروریست ها فائق آیند. یک روز پیش از این بشار اسد در گفتگو با رسانه‌های روسیه گفته بود نقش ایران در مبارزه کشورش با تروریسم حیاتی است. رئیس جمهوری سوریه در این حال به دریافت کمک‌های نظامی و فنی از ایران اذعان کرده بود. بشار اسد ارسال تجهیزات و مبادله کارشناسان نظامی را از دیگر حمایت‌های ایران از حکومت دمشق برشمرد و گفت که اتحاد ایران و سوریه بر اساس اعتماد متقابل است. در حالی که خالد بها نخست وزیر و چندین نفر دیگر از اعضای کابینه دولت رسمی یمن از عربستان سعودی به یمن بازگشتند، تلاش نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن برای بازپسگیری مناطق در اختیار حوثی‌ها همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه نیروهای شبه نظامی طرفدار عبدرب منصور هادی به نبرد با شبه نظامیان حوثی در استان مارب در 120 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن ادامه دادند. نیروهای طرفدار منصور هادی در حال پیشروی به سوی شهر صنعا هستند که همچنان در اختیار نیروهای حوثی است. سازمان ملل میگوید که در 5 ماه گذشته 4500 نفر که بیشتر آنها را غیر نظامیان تشکیل میدهند در درگیری‌های یمن کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. جمهوری خواهان سنای آمریکا در آخرین تلاش خود برای لغو تفاهم هسته‌ای وین بین ایران و 5+1 با مشکل روبرو شدند، چرا که 2 تن از دموکرات‌ها با وجود تضاد با این تفاهم با پیشنهاد جمهوری خواهان برای به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به عنوان پیش شرط مخالفت کردند. از محسن میلانی در این زمینه خواهیم شنید. در پاسخ به تلاش جمهوری خواهان در کنگره آمریکا برای لغو تفاهم هسته‌ای، عباس عراقچی اعلام کرد که نقض تفاهم برجام تبعات سنگین سیاسی بین المللی خواهد داشت، اما در این صورت ایران برنامه‌های هسته‌ای خود را بدون هیچ محدودیتی ادامه خواهد داد. گزارشی داریم در این زمینه در ساعت 7:33. در بحث اقتصادی روز امروز درباره سیاست اقتصادی دولت با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. معضل کاهش تورم یا مبارزه با رکود. در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد. دیداری از تیترها و عکس‌های صفحات اول و تعمقی در مطالب صفحات درونی، هم روزنامه‌های سراسری و هم روزنامه‌های محلی در استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور از رخدادهای ورزشی آگاه می‌شیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. مثل همیشه برای فرستادن پیامک از 2 طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2048 749 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. پس از آنکه جمهوری خواهان سنای آمریکا نتوانستند به اندازه کافی در نشست‌های کفایت مذاکرات در جهت مخالفت با تفاهم هسته‌ای وین و علیه تصمیم باراک اوباما رأی کسب کنند، 2 شرط برای رأی‌گیری در سنا پیشنهاد کردند. این 2 پیشنهاد از طرف میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا مطرح شد. شرط اول این هست که رهبر اکثریت جمهوری خواه خواست که ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، و شرط دوم هم این بود که ایران 4 زندانی آمریکایی رو آزاد بکنه. یادمون هست که 2 سناتور دموکرات هم به تفاهم هسته‌ای رأی مخالف دادن. این 2 سناتور دموکرات یعنی چاک شومر و بن کارادین اعلام کردند که با این پیشنهاد جمهوری خواهان در سنای آمریکا مخالف هستند. برای آشنایی و تحلیل در این زمینه امروز با محسن میلانی، استاد دانشگاه فلوریدای جنوب و تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای میرانی، نتیجه این مخالفت به نظر شما چه خواهد بود؟ میخواستم بدونم که آیا درب راه یافتن به تایید نهایی کنگره آمریکا برای موافقت با این تفاهم گشوده میشه یا دیوار جلوگیری از آن محکمتر خواهد شد؟
برجام به نظر من تیریه که از کمان رها شده و جمهوری خواه ها دیگه نمیتونن جلو این رو بگیرن. متاسفانه مسئله برجام دو قطبی شده در آمریکا. یعنی اگر شما نگاه کنید به رأی گیری که در مجلس، در سنا و مجلس نمایندگان شد، از 535 عضو این دو مجلس 300 نفرشون جمهوری خواه هستن که بدون استثنا تمامشون علیه برجام رأی دادن. یعنی حتی یک نفر جمهوری خواه از این برجام دفاع نکرد و حالا دارن سعی میکنن یک طوری با مطرح کردن یک سری لایحه ها جلوی این رو بگیرن. اینا تا سه‌شنبه هفته دیگه وقت دارن و اگر نتونن جلوی این رو بگیرن، خب این برجام قانونی میشه و به نظر میرسه که به هیچ وجه اینا نمیتونن جلوش رو بگیرن. و کاری که امروز اینا در سنا کردن که مسئله رسمیت شناختن اسرائیل و آزادی زندانی های سیاسی رو مطرح کردن، رابطه به مسئله برجام نداره. و این حرفی که آقای شومر و آقای کاردین زدن، هر دو گفتن که این تفاهمی که ما داریم در اشتفاع میکنیم تفاهمی فقط در رابطه با مسئله اتمی ایران و مسائل دیگه، مسائل حاشیه‌ای است.
آقای میلانی، در صورتی که همونطوری که شما میگید جمهوری خواهان در برابر مخالفت این دو سناتور دموکرات به ویژه نتونند پیشنهادهای خودشون رو عملی کنند، شما فکر میکنید که تمهید دیگری برای جلوگیری از تایید کنگره آمریکا بر این تفاهم خواهند داشت؟
جمهوری خواها رأی نخواهند داشت که بتونن برنامه خودشون رو به جلو ببرن. خیلی مهمه که به این مسئله من اشاره کنم که آقای شومر از اونجایی که با برجام مخالفت کرد و از اونجایی که برنامه داره رئیس دموکرات‌ها در سنا بشه، نمیتونست دیگه با تمام برنامه‌های رئیس جمهور آمریکا مخالفت بکنه. و در حقیقت میشه گفتش که این مانور سیاسی که ایشون داده، داره سعی میکنه رابطه خودش رو با کاخ سفید ترهیم بکنه و یه مقداری از ناراحتی‌هایی که جناح چپ آمریکا از مخالفت ایشون با برجام داشت رو کم بکنه.
در نتیجه جمهوری خواهان همونطوری که در پاسخ اول گفتید نخواهند توانست جلوشو بگیرن، فکر میکنید؟
بله، من فکر میکنم که اگر یک اتفاق خیلی عجیب و غریب نیفته، تا سه‌شنبه اینها نمیتونن جلو اینو بگیرن، به خاطر اینکه رأی ندارن. و حتی اگر هم اتفاقی بیفته و بتونن یکی دو تا رأی رو عوض کنن از دموکرات‌ها، که به نظر من تقریبا غیر ممکنه، آقای اوباما میتونه دوباره این مسئله رو وتو بکنه و اینها به اندازه کافی رأی ندارن که بتونن وتو ایشون رو باطل بکنن. بنابراین همونطور که من اول گفتم، برجام رو شما باید به عنوان تیری نگاه کنید که از کمان رها شده و مسئله از حداقل در واشنگتن تمام شده است.
بسیار خوب آقای میلانی، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
خیلی متشکرم از شما.
خب همونطوری که وعده کرده بودیم، موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم که بخش جدا نشدنی برنامه‌های رادیو فرداست. ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
من روی سخنم با اون کسایی که با این توافق هستی مخالفم. بله، برای شما چند تا ورقه و چند تا قطعنامه و اینا، برای شما که فرق میکنه که این توافق به چه قیمتی به دست اومده. تا این جایی که رسیدید به قول خودتون بومی سازی کردید این صنعت رو، تا به کجا برای ملت چقدر هزینه داشته، برای شما فرق میکنه. شما تو رفاه آسایشید ولی نمیدونید که ملت به چه زجری دارن زندگی میکنن. باید برید تو بازار ببینید چه خبره. هیچ کی دیگه نمیتونه کار کنه، همه موندن چی میشه. ولی شما راحت سر صندلی های نقل میتون نشستید و تصمیم میگیرید و مخالفت میکنید. یکی من این برای قضیه رو نگاه کنید، اولا ما تا هستی به چه دردمون میخوره، چی باعث شده؟
آقای احمدی نژاد برنامه بودجه رو منحل کرده بود، آقای روحانی برنامه بودجه رو احیا کرد. احیای برنامه بودجه باعث میشه جلوی اتلاف سرمایه گرفته بشه. هی دارید میگید این پولا کجا میره، پولا کجا میره، دو همش آقای یس میکنه. این همه کارخونه ها، همه شرکت ورشکست شدن به خاطر تحریم.
میخواستم عرض کنم تا زمانی که اسلحه روسی و پول ایران هست، بشار اسد سر جای خودش هست و اینجور مردم رو آواره میکنه. و آقای روحانی هم گفتن که خون ریزی جلوگیری میکنن. چی شد؟ آخر عاقبت این بشار اسد چی میشه؟
آقای خمینی، این نظامی که شما هر دم سر میدین، آخه چه تاجی به سر مردم ما زده؟ چه هدیه‌ای برای ما آورده جز دزدی و غارت و فقر و آوارگی؟ چه هدیه‌ای به مردم ما داده؟ اینقدر هی نظام میکنی شما، حرف نظام به مردم میزنی.
سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی بر سر دوراهی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، طی دو سال گذشته مبارزه با تورم در صدر اولویت‌های دولت 11 قرار داشته، اما به نظر میرسه که محافل کسب و کار بیش از پیش خواستار مبارزه با رکود هستند. مبارزه با تورم و مبارزه با رکود در عرصه اقتصادی به نظر شما چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره؟
این یک پرسش بسیار مهم هست برای همه کشورهایی که همزمان هم با رکود دست و پنجه نرم میکنند و هم با تورم، و ایران یکی از این کشورهاست. معمولا وقتی چرخ فعالیت از نفس میفته، دولت‌ها گرفتار این وسوسه میشن که از طریق بالا بردن پول در گردش قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضا رو بالا ببرن تا با افزایش مصرف و سرمایه گذاری رونق به وجود بیاد، کارا دوباره روبراه بشه. در این شرایط بانک مرکزی به دستور دولت نقدینگی بیشتری رو روانه بازار میکنه، تسهیلات بانکی آسانتری در اختیار متقاضیان قرار میگیره. خلاصه دولت به یک سیاست انبساطی رو میاد. تجربه دنیا و ایران نشون داده که وقتی شرایط لازم فراهم نباشه، رونق ناشی از این سیاست انبساطی دوامی نداره، اقتصاد خیلی زود از نفس میفته، نرخ تورم بالاتر میره، خلاصه اینکه رکود تورمی شدیدتر میشه. با توجه به همین تجربه است که دولت روحانی تصمیم گرفت مبارزه با تورم رو در اولویت قرار بده، و با همین سیاست بود که نرخ تورم از 40% رسید به 15%. ولی روی دیگه سکه این هست که یک سیاست انقباضی ضد تورمی رکود رو هم تشدید میکنه، و این وضعیتی است که در حال حاضر در ایران پیش آمده.
آقای خاوند، از اونجایی که برخی اوقات برای نجات از رکود تورم ایجاد میکنن که رکود رو بخوابونن، میخواستم بپرسم منتقدان سیاست‌های ضد تورمی دولت حسن روحانی چه درخواست‌هایی رو مطرح میکنن؟
تأکید این منتقدان بر رکود بسیار شدید و کم سابقه ای هست که دامن اقتصاد ایران رو گرفته. اونا میگن واحدهای تولیدی به دلیل نبود تقاضا در وضعیت وخیمی قرار گرفتن. بخش ساختمان که میتونه موتور محرکه اقتصاد باشه در رکود کامل هست. در انبار شمار زیادی از واحدهای صنعتی در بخشای مختلف، از سیمان گرفته تا خودرو، جنس ها انبار شده و از مشتری خبری نیست، و باید برای پایان دادن به این وضعیت به گفته اونا کاری کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران از دولت میخواد برای مقابله با رکود فکری بکنه، حتی اگر چند واحد هم بر نرخ تورم اضافه بشه. و ستونای اقتصادی رسانه‌های تهران پر است از همین حرف‌ها. در عوض به نظر میرسه فعلا دولت روحانی دست نداره از سیاست ضد تورمی خودش دست برداره، و اولویتش همچنان دستیابی به تورم یک رقمی هست.
خب طبیعتاً سوالی که پیش میاد این هست که دولت 11 تا کی میتونه در برابر فشار محافل کسب و کار مقاومت کنه؟
به احتمال قریب به یقین دولت اطمینان داره با شروع فعالیت آینده و فرایند لغو تحریم ها چرخ اقتصاد در ایران دوباره به راه خواهد افتاد و تا آن روز باید مقاومت کرد و همچنان ادامه داد به مبارزه با تورم به عنوان اولویت اول. این در حال حاضر موضع دولت آقای روحانی است.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
از شما تشکر میکنم آقای حسینی. روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست نگاهی دارید به صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، جوان، آرمان، قانون و شهروند.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش با عنوان ختم بازی آمریکایی نوشته که امروز 17 سپتامبر تاریخی است که رئیس جمهوری آمریکا تعیین کرده بود برای مهلت 60 روزه اظهار نظر کنگره و بنابراین بعد از عبور از این روز به نوشته روزنامه اعتماد آمریکا میتونه توافق برجام رو به اجرا بگذاره. عکسی که این روزنامه مربوط است به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به نوشته روزنامه اعتماد ایشون گفته دشمن به دنبال نفوذ به مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی هست. یه گزارش هم روزنامه اعتماد داره درباره واردات سیگار و به نوشته روزنامه روزی 929 میلیارد تومان در ایران دود میشه. روزنامه جوان در تیتر و عکسی یکی خودش حمایت آقای خامنه‌ای از سپاه پاسداران رو منعکس کرده. از قول ایشون نوشته که سپاه با کمال قدرت جلوی نفوذ امنیتی رو خواهد گرفت. البته گزارشی هم داره درباره درگذشت ابوالقاسم خزعلی که از اعضای مجلس خبرگان رهبری هم بوده. روزنامه آرمان در تیتر یکی خودش از قول وزیر ارتباطات خبر داده که احتمال میره که فیسبوک در ایران رفع فیلتر بشه. عکسی که روزنامه به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داره که به نوشته روزنامه آرمان گفته که انتخابات مجلس غربال افراطی هاست. یک گزارش هم روزنامه داره درباره کشف یک جنین مرده البته در حیات دانشگاه تهران. روزنامه قانون در تیتر یکی خودش با عنوان اشوه و رشوه نوشته که معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته که این روزها در اطراف قوه قضاییه اشوه و رشوه زیاد شده و به همین دلیل قوه قضاییه تصمیم داره برنامه هایی برای سلامت کارکنان خودش رو به اجرا بگذاره. روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی خودش از مهاجرت 130 هزار نفر به دلیل خشکی هامون خبر داده و از قول آقای علی اکبر ناطق نوری نوشته که مذاکرات هسته‌ای از ابتدا تا برجام زیر نظر رهبری انجام شده است.
برگزاری بی سر و صدای آزمون مجلس خبرگان عنوان خبری است در شماره امروز روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد در این خبر اشاره کرده که 10 روز پیش آزمون کسانی که میخوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان باشند برگزار شده، اما این روزنامه نوشته که تاکنون خبری از اعلام نتایج نشده. اشاره کرده روزنامه اعتماد به این که آزمون کتبی کسانی که کاندیداهای مجلس خبرگان هستند از چند سال پیش به دلیل سکوت قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به اجرا گذاشته شده. در دوره‌های گذشته هم یکی دو دوره همین آزمون بوده و البته روزنامه اعتماد نوشته که یک آزمون شفاهی هم هست که هنوز تاریخ برگزاری اون اعلام نشده و در مجموع هم به نوشته روزنامه اعتماد 180 نفر در این آزمون شرکت کردند.
500 پرونده زمینخواری در ماجرای زمینخواری گردنه حیران عنوان خبری است در شماره امروز روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای کاظم پالیزدار که مشاور آقای اسحاق جهانگیری هست، معاون اول آقای حسن روحانی و از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. ایشون تاکید کرده که در ماجرای گردنه حیران و زمین‌خواری های اون 500 پرونده وجود داره. در یکی از این پرونده ها به گفته آقای کاظم پالیزدار حدود 10 مقام دولت سابق نقش داشتن و جزو متهمان هستند. هستند، اما آقای پاریزدار در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که رسانه‌ای شدن برخی از اخبار از جمله ماجرای گردنه حیران سبب میشه که اون یک پرونده برگشته بشه و اون 499 پرونده دیگر به محاق سکوت برن.
به نوشته روزنامه جهان صنعت قرار هست که از اول مهر ماه تغییراتی در سهم بندی گازوئیل انجام بشه. آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، در این گزارش که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده اشاره کرده که شیوه جدید سهم‌بندی گازوئیل از ابتدای مهر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد که پیمایش ملاک دریافت سوخت از سوی خودروهای گازوئیلی خواهد بود. این روزنامه یادآوری کرده که در حال حاضر حدود 806,000 دستگاه خودروی خودرو در ایران وجود داره که با گازوئیل حرکت می‌کنن و گازوئیل مصرف می‌کنن که حدود 289,000 از این دستگاه از این خودروها خودروهای مربوط به برون شهری هستند. تأکید کرده این روزنامه که مقام های دولتی میگن هدفشون کاهش مصرف گازوئیل نیست بلکه کنترل خودروهای برون شهری است از طریق این سهمیه بندی جدید.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
چند ثانیه وقت داریم تا نگاهی بندازیم به نظرات شما بر روی وبسایت رادیو فردا، به خصوص در پیوند با درخواست کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس که در آستانه سفر یوکی آمانو از او دعوت کرده که در مجلس حاضر بشه. در این زمینه یکی از همراهان رادیو فردا به نام مرجان از مشهد نوشته که این مجلس به اصطلاح ولایی اصولگرا همیشه ایرادی که به دولت اصلاحات آقای خاتمی میگرفتن این بود که دولت شما ابتکار عمل ندارد. بعد ایشون اضافه کرده این جمله را چنان با آب و تاب میگفتن که آدم فکر میکرد اینها خدای خلاقیت و ابتکار عملند. همراه دیگری به نام امیر نوشته در یک کلام چشم و همچشمی های بچگانه، چون آمریکایی ها آمانو را به سنا کشاندند اینها هم میخواهند از قافله عقب نمانند. بعد ایشون اضافه کرده جالب اینجاست که همه میدانند سرنوشت اجرا یا عدم اجرای برجام در دست سیستم حکومتی آمریکاست و اگر آمریکایی ها به این نتیجه برسند که برجام را اجرایی کنند مجلس ایران نخواهد توانست برجام را تصویب نکند و قاعده بازی از طرف دلواپسان مجلس نشین برهم می‌خورد. یادآوری می‌کنیم که نظراتی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از سوی شما به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. مهدی رستم‌پور منتظره تا بریم به اتفاق به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تنها نماینده باقی مونده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از گردونه مسابقات کنار رفت. باشگاه نفت با شکست در برابر الاهلی امارات حذف شد و وضعیتی نگران کننده در خصوص باشگاه‌های ایرانی و پیشرفت پرشتاب باشگاه‌های کشورهای شرق و غرب آسیا که طبعاً تاثیر مستقیم خودش رو روی تیم ملی هم نشون خواهد داد و البته اونچه که زیاد ابراز نگرانی و اونچه که دیده نمیشه واکنشی مطلوب از جانب فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و اتحادیه باشگاه هاست. در رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران پرسپولیس مقابل سایپا هم متحمل شکست شد تا در رده 14 قرار بگیره در جدول 16 تیمی. وضعیت بسیار نابسامانی داره پرسپولیس این روزها، چه از حیث حاشیه و مطالب متعدد زد و نقیزی که پیرامون این تیم مطرح میشه، همچنین وضعیت خود باشگاه، شکایت هایی که در فیفا از این باشگاه صورت گرفته و البته تیم‌های غیر فوتبالی پرسپولیس که مثلا همین دیروز در شطرنج باشگاه پرسپولیس به دلیل مشکلات مالی پیش از شروع مسابقات از رقابت‌های لیگ کنار کشید. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا لورکوزن تونست با برتری مقابل بات بوریسوف با نتیجه 4-1 از بحران خارج بشه. چلسی هم به نوعی همین کار انجام داد، 4 به مکابی اسرائیل زد و این تیم هم شرایط بهتری شاید بتونه از این بعد پیدا کنه با توجه به نتایج ضعیفی که در لیگ برتر انگلیس به جا گذاشته. آرسنال مقابل دینامو زاگرب هم شکست خورد، هم یه اخراجی رو دستش موند. بایر مونیخ تونست اولمپیاکوس رو در یونان 3-0 شکست بده، نتیجه جالب توجهیه. بارسلونا و روم به تساوی 1-1 رضایت دادن. اما خبر آخر که خبر بسیار مهمیه و در این حال بازتاب بسیار کمی داشته، مسئله انتقال ورزش ایران از جدول رقابت‌های غرب آسیا به آسیای میانه است. پس از سالها حضور ایران در رقابت‌های ورزشی غرب آسیا خیلی بی سر و صدا این اتفاق رخ داده و ایران منتقل شده به رقابت‌های آسیای میانه، که جالب توجه این قضیه که به هر حال مسئله تنش‌های سیاسی ایران با همسایگان خودش در حاشیه جنوبی خلیج فارس به عرصه ورزش هم سرایت کرده و طبعا اونا هم واکنشی نشون ندادن. به نظر میرسه که اون کشورها هم ناراضی نیستن که از این که در رقابت‌های غرب آسیا دیگه حتی با ایران روبرو هم نشن و حالا ایران میره به آسیای میانه تا مسابقات خودش رو اونجا برگزار کنه. در ساعت پیش رو روزی سرشار از تندرستی و شادمانی رو براتون آرزو مندم تا فردا.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد، سپاسگزاریم از اینکه در این بامداد پنجشنبه با ما همراه هستید. در ادامه صبحانه با خبر پیش از پرداختن به هر مطلب دیگری، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
دو سناتور ارشد دموکرات کنگره آمریکا میگویند با طرح جدید جمهوری‌خواهان برای محدود کردن اختیارات باراک اوباما بر سر توافقنامه هسته‌ای ایران مخالفت خواهند کرد. بر اساس این طرح جدید، رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی حق برداشتن تحریم‌های ایران را خواهد داشت که تهران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایران را آزاد کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رفتار خشونت‌آمیز پلیس مجارستان را در استفاده از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش علیه پناهجویان در مرز صربستان به شدت نگران کننده خواند. اکنون پناهجویان در تلاشند تا مسیرهای دیگری را از طریق کشورهای صربستان و اسلوونی طی کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیگانگان را به تلاش برای محقق کردن اهداف خود پس از رهبری او و آنچه نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی جمهوری اسلامی خواند متهم کرد. آقای خامنه ای در ادامه اظهار داشت که هیچ سازمان و نهادی همچون سپاه وظیفه پاسداری از انقلاب را بر عهده ندارد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید جمهوری اسلامی به حمایت خود از سوریه ادامه خواهد داد. آقای لاریجانی در دیدار با سفیر سوریه در تهران گفت ایران معتقد است با یک راهبرد و ابتکار نوین سیاسی باید به رهبران سوریه فرصت داد تا مشکلات داخلی خود را حل کنند و بر تروریست ها فائق آیند. در حالی که خالد بها نخست وزیر و چندین نفر دیگر از اعضای کابینه دولت رسمی یمن از عربستان سعودی به یمن بازگشتند، تلاش نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن برای بازپسگیری مناطق در اختیار حوثی‌ها همچنان ادامه دارد. سازمان ملل میگوید که در 5 ماه گذشته 4500 نفر که بیشتر آنها را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند در درگیری‌های یمن کشته شدند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش عباس عراقچی به تلاش‌های جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا برای لغو تفاهم هسته‌ای. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانها. فرج سرکوهی امروز چند کتاب معرفی می‌کنه برای ما و بردیو افشین ما رو به جهان موسیقی می‌بره. در پاسخ به تلاش جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا برای لغو تفاهم هسته‌ای وین بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، عباس عراقچی اعلام کرد که نقض تفاهم برجام تبعات سنگین سیاسی و بین‌المللی در پی خواهد داشت. اما در این صورت به گفته او ایران برنامه هسته‌ای خود را بدون هیچ محدودیتی ادامه خواهد داد. ببینیم و بشنویم گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته مذاکره کننده ارشد تیم هسته ایران، لغو برجام از سوی کنگره آمریکا باعث سرگیری برنامه‌های راهبردی هسته ایران می‌گردد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای لغو برجام، تعهد به تفاهم برجام را یک موضوع دو طرفه خوانده است که هر یک می توانند آن را ملغا کنند، اما اینکه در صورت چنین حالتی طرف مقابل نیز از تفاهم خارج خواهد شد. عباس عراقچی با اشاره به تایید تفاهم ایران و گروه پنج به علاوه یک در شورای امنیت ملل متحد، الزام رعایت آن از حیث حقوق بین الملل و ضمانت اجراییش اظهار داشته است که اگر دولت آمریکا آن را نقض کند، به نوعی تعهدات و الزامات بین المللی خود را نقض کرده است. وی خاطر نشان کرده است که نقض تفاهم برجام منجر به تبعات سنگین سیاسی و بین المللی خواهد شد و اینکه در صورت لغو آن ایران می تواند برنامه های هسته‌ای خود را بدون هیچ گونه محدودیتی از دوباره آغاز کند. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پیشتر طی جلسات کمیسیون رسیدگی به برجام اظهارات مشابهی بیان داشته بود.
اینکه رئیس جمهور آینده چه تضمینی داره ادامه بده؟ این رو قبلا من عرض کردم. طبق توافق ژنو رئیس جمهور آمریکا موظفه که تحریم‌های کنگره رو متوقف بکنه و اجرا نکنه و موظفه که این رو همینطور تمدید بکنه و ادامه بده به این کار. اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا این کار رو ادامه نده، توافق وین رو نقض کرده و ما مثل هر نقض دیگه‌ای که ممکن انجام بدن باش برخورد خواهیم کرد. برگشت پذیری در برنامه ما قوی‌تر هم وجود داره.
اما اظهارات تازه مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که این بار در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بازگو شده و خبرگزاری ایرنا هم آن را مخابره کرده، در حالی است که جمهوری خواهان در کنگره آمریکا که دارای اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا هستند، گفتند هر آنچه در توان دارند برای برهم زدن توافق با تهران انجام خواهند داد، هرچند که با مقاومت دموکرات‌ها اقداماتشان تاکنون راهی به جایی نبرده است. عباس عراقچی در جلسات کمیسیون رسیدگی به برجام همچنین اظهار داشته بود:
یه موقعی میگفتیم دارن بازی میکنن، میخوان مذاکرات رو به سمت خودشون هدایت کنن. الان که تموم شده دیگه. الان چرا رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیست 20 میلیون دلار فقط یکی از لابی‌ها اختصاص میده که جلوی اینو تر کنگره بگیره؟ الان برای چی آقای نتانیاهو میگه که من حاضرم خودم رو بکشم و جلوی این توافق رو بگیرم؟ الان برای چی دارن میگن که این توافق بد هست برای آمریکا؟ الان برای چی در کنگره در سنا آقای کری رو زیر رگبار گرفتن که آقا تو سرت کلا رفته ایرانی یا سرت کلا گذاشتن؟ الان که دیگه بازی نیست که، الان بازی تموم شده، الان موقع جنبندی نتیجه گرفتن است.
کنگره آمریکا تا پنج شنبه 17 سپتامبر 26 شهریور فرصت دارد تا توافق با ایران را ارزیابی کند. در همین حال در وین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با سرگئی کرینکو رئیس شرکت روساتوم روسیه به خبرنگاران اظهار داشته است که روسیه طبق تعهداتش در برجام برای ارتقای سنتریفیوژهای ایران به منظور تولید ایزوتوپ‌های پایدار اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی همچنین درباره قرارداد اخیر با روسیه جهت ساخت دو نیروگاه دیگر در بوشهر گفت که روسیه پذیرفته تا جایی که ممکن است تأمین مالی نیروگاه ها را عهده‌دار شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگوهای همکاری با رئیس روساتوم را در یک چارچوب مشخص و محدوده برجام برشمرده است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم راستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، دست کم 11 تن در درگیری طایفه‌ای در باغملک استان خوزستان کشته شدند و روزنامه کارون به این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه کارون امروز گزارش داده که بر اثر یک درگیری طایفی در یکی از روستاهای اطراف باغملک که به نوشته روزنامه اسم این روستای پتک جلالی هست، دست کم 11 تن کشته شدن، 16 تن هم به نوشته روزنامه زخمی. اونطوری که این روزنامه نوشته، روی مسئله آب و همچنین زمین اختلافات بین دو طایفه مشهور این منطقه وجود داشته که اینها روز دوشنبه و سه شنبه گذشته با اسلحه های شکاری در واقع جنگ یکدیگر رفتن و 11 نفر جان خودشون رو در این درگیری ها از دست دادن. نیروهای امنیتی و انتظامی به نوشته روزنامه کارون تونستن این درگیری رو کنترل کنن و معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان اعلام کرده که ماموران در تلاش هستن تا عوامل اصلی این درگیری رو بازداشت کنن.
روزنامه وارش گزارشی داره از مشکلات آموزش و پرورش مازندران در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید.
روزنامه والش در این گزارش از بیپولی به عنوان تهدید جدی که سبب افت کیفیت آموزشی در استان مازندران شده و احتمالاً به نوشته این روزنامه امسال هم خواهد شد یاد کرده، تاکید کرده که در حال حاضر سه مشکل عمده آموزش و پرورش استان مازندران با اون مواجه هست. یکی اینکه منابع مالی کافی نداره، حتی به نوشته روزنامه وارش از تأمین لوازم بهداشتی و آموزشی حداقلی برای برخی از مدارس در استان مازندران آموزش و پرورش ناتوان هست. نکته دومی که روزنامه به اون اشاره کرده مدارس قدیمی و تخریبی هست. از قول مدیر کل آموزش و پرورش مازندران نوشته که بیش از 40% مدارس این استان تخریبی هستند و کمبود معلم در مقطع ابتدایی سومین مشکل آموزش و پرورش مازندران اعلام شد.
یکی از مطالب شماره امروز روزنامه سیستان و بلوچستان تعیین معافیت مالی برای تجار افغان به منظور جذب سرمایه گذاری در منطقه چابهاره.
بله، در این گزارش روزنامه سیستان و بلوچستان اشاره کرده که آقای علی اوسط هاشمی که استاندار سیستان و بلوچستان هست در روزهای اخیر سفری به افغانستان داشته، تلاش میکنه به نوشته این روزنامه آقای اوسط هاشمی که سرمایه گذاری افغان ها رو به ویژه تجار افغان رو جلب کنه برای منطقه آزاد تجاری در چابهار و ایشون گفته که ما حاضریم 50% تخفیف بدیم در حوزه گمرک و انبارداری به تجار افغان و در حوزه سوخت هم تامین سوخت مورد نیاز تجار افغان هم ایشون گفته که 30% قیمت سوخت رو به تجار افغان تخفیف خواهیم داد اگر از منطقه آزاد چابهار به عنوان مرکز اصلی سرمایه‌گذاری خودشون استفاده کنند.
اصفهان در غرق برجام هراسان قرار گرفته. داستان چیه؟ باید که باید روزنامه نصف جهان رو ورق بزنیم تا بیشتر بدونیم.
بله، روزنامه نصف جهان امروز گزارش داده که در حالی که تهران این روزها محل تردد وزرای خارجه و برخی از رهبران کشورهای جهان شده، اصفهان به مرکزی برای تمرکز برجام هراسان بنوشته این روزنامه تبدیل شده. بسیاری از شخصیت‌های تندروی اصولگرا بنوشته روزنامه نصف جهان در طی یک هفته گذشته در این شهر حاضر شدند، سخنرانی‌های تندی کردند که برخی از اونها انتقاداتی رو هم به برجام یعنی توافق هسته‌ای وین ابراز کردن. از جمله این شخصیت‌ها آقای حیدر مصلحی است، وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد، که بنوشته این روزنامه سخنان تندی رو در یکی از مراکز شهر اصفهان بیان کرد.
مشکلات پستکاران استان خراسان رضوی موضوع گزارشی است در روزنامه خراسان رضوی.
پسته های خندان کشاورزان گریان تیتر این گزارش هست. این روزنامه اشاره کرده که خراسان رضوی از نظر کشت پسته پس از استانهای کرمان و یزد مقام سوم رو در میان استانهای ایران داره، اما به نوشته این روزنامه در سالهای اخیر مشکلات متعددی دارن کشاورزانی که کارشون تولید پسته است. از جمله این مشکلات کمبود آب و منابع آبهای زیرزمینی هست، تغییرات دما، مشکلات در خرید نهادهای کشاورزی و همچنین مشکل در تأمین کود شیمیایی هست و این روزنامه با برخی از کشاورزان این منطقه هم در این زمینه گفتگو کرده که اونها هم همین مشکلات رو تایید کردن.
روزنامه عصر مردم از بحران بی‌آبی در روستاهای استان فارس گزارشی داره.
عصر مردم خبر داده که 1/3 از جمعیت روستایان استان فارس آب مورد نیازشون رو نمیتونن تأمین کنن. اشاره کرده به این روزنامه که 1,457,000 نفر در استان در روستاهای استان فارس زندگی میکنن که از این تعداد حدود 1/3 در تامین آب مشکل دارن. برخی از روستاها که به نوشته روزنامه اصل مردم مجموعه روستاهای استان فارس 4,234 روستا هست از طریق تانکر آب رسانی میشن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
مثل همه پنجشنبه‌ها در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی چند کتاب می‌پردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم به شما حسینی و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، ویراست تازه‌ای از ترجمه رمان مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت از مشهورترین آثار میگوئل آنخل استوریاس، شاعر، نویسنده و دیپلمات گواتمالایی و برنده جایزه نوبل ادبی در سال 1967 منتشر شد. میخواستم بپرسم چه شاخصه هایی این رمان رو متمایز میکنه؟
استوریاس در یکی از مشهورترین مصاحبه های خودش درباره سورئالیسم میگه سورئالیسم بیشک دری بود که بر ما گشوده شد. حس می کردیم که در کار آفرینندگی به ما آزادی می بخشد، ما را توانمند می کند تا به آنچه در درون من می پروریم زد در ادبیات زندگی بدهیم. و رمان مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت یکی از بهترین آثار سورئالیستی نویسنده بزرگ است که در سال 1973 منتشر شد. خود او در 1899 متولد شد که اون بعد با کتاب افسانه‌های گواتمالا مشهور شد و همچنین با کتاب آقای رئیس جمهور، که این کتاب می‌دونیم که تصویری میده از یک رئیس جمهور دیکتاتور و برخورد خشن او با مردم، با آزادی‌خواهان و با طبقات تویدست. و بعدم اون کتاب مردان ذرت که کار او رو به اوج میرسونه. همونطور که گفتین مدتی هم کارهای دیپلماتیک کرد، در سفیر کشورش بود در فرانسه، جایزه صلح لنین رو گرفت و جایزه ادبی نوبل رو. این کتاب مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت رو لیلی گلستان ترجمه کرده و نشر کتاب مهنا منتشر کرده. و چون اغلب آثار آستوریاس تلفیقی هست از به اصطلاح فرهنگ مردم، اون سحر، جادو از سوی، اون طبیعت سرسبز و زیبای منطقه استوایی از سوی دیگه، و همچنین برخی ویژگی های زبانی سرخپوستان، و در این حال تلفیق واقعیت و رویا و تخیل.
کتاب دومی که برای ما معرفی میکنید آقای سرکویی، کتاب یادداشت‌های پیکویک از نخستین و موفق‌ترین آثار چارلز دیکنز نویسنده بزرگ انگلیسی است.
بله، کتاب رو پرویز همتیان بروجنی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. بخش از شهرت دیکنز به خاطر این کتاب، این کتاب رو در 24 سالگی نوشت و در 1837 چاپ شد و در همون موقع هم کتاب بسیار موفقی بود. دیکنز میدونیم که از بزرگترین نویسندگان عصر ویکتوریا هستش، نویسنده دیوید کاپرفیلد، داستان دو شهر، آرزوهای بزرگ و دیگر رمان‌هاش که خب اغلب همه خوندن. و در این حال میدونیم که این کتاب، کتابی که ازش صحبت می‌کنیم، حول محور یک شخصیتی می‌گرده به نام ساموئل پیکویک که بنیانگذار یک باشگاهی است به نام باشگاه پیکویک. اما داستان در واقع ده ها شخصیت وارد میشن، داستان در داستان گره میخوره، خرد روایت هایی میان و اون به اصطلاح موقعیت ها، اون استادی دیکنز در خلق موقعیت ها، در توصیفات، فضا سازی و شخصیت سازی که میدونیم که جنبه های قوی او هست. و در عین حال این کتاب طنز هست، یعنی گفته میشه که یکی از زیباترین آثار طنز در ادبیات انگلیسی. جالب اینه که در نسخه اصلی کتاب در زمانی که چاپ شده کتاب مصور بوده و مترجم کار خیلی خوبی کرده، اون تصویرها هم در کتاب چاپ کرده. و همچنین مقدمه دیوید الیس، استاد ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه رو که درباره این کتاب و دیکنز هم هست ترجمه کرده و بسیار کمک میکنه به فهم طنز کتاب.
مجموعه داستان فلفل که اخیراً منتشر شد چه داستانهایی رو در بر میگیره آقای سرکویی؟
این کتاب 14 داستان کوتاه هست از 4 نویسنده عرب. خیلی خوب است که ما با ادبیات از زبان عربی هم آشنا بشیم. نجیب محفوظ، احسان عبدالقدوس، زکریا تامر و احمد رجب نویسندگانی هستند که داستانهاشون در این کتاب ترجمه شد. کتاب رو محمد رضا مرعشی پور ترجمه کرده، نشر فکرازی منتشر کرده. و چه مشترک همه این داستان ها این هستش که اینا طنز هستن، اما نه هر طنزی، بلکه طنزی که برای فرار از سانسور نوشته شدن. در واقع همه اون نویسندگان گفتن که ما این کتاب، این داستان ها رو با طنزی نوشتیم که بتونیم از سانسور به اصطلاح بگذرونیم. نجیب محفوظ میدونیم که برنده جایزه ادبی نوبل هستش و 3 داستان داره در این مجموعه. 6 داستان از احسان عبدالقدوس هست، نویسنده مصری که بسیار مشهور است، بارها به زندان بوده و بارها هم کتاباش سانسور شده. 2 قصه از زکریا تامر، نویسنده مشهور اهل سوریه هست. و 3 داستان از احمد رجب، نویسنده مصری.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب یکی دو تا پیامک داریم. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته آقای روحانی، نوشته آقای روحانی که در حضور سپاه گفتند همه باید از انقلاب دفاع کنند، این احترام به شهدا و ملت است. اما رهبر که گفتند سپاه باید از انقلاب دفاع کند، این بی احترامی به شهدا و بازماندگان شهدا است و همه می دانند که سپاه ملت را سرکوب می کند فقط برای دفاع از ثروتی که از انقلاب به دست آورده. یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا هم درباره گرانی قیمت آب و برق و زباله در استان خراسان رضوی گله کرده که پیامکشون کامل نیست، نتونستیم کاملش رو بخونیم. با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
پنجشنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف. هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. در چند روز گذشته از آلبوم‌های بسیاری در ایران رونمایی شده که شاید برسم 3-4 تایی از اونها رو امروز در این برنامه معرفی کنم و حتما بقیه رو میذارم برای هفته بعد. البته یادآوری کنم در آخر برنامه امروز از یک آلبوم تازه دیگه میگم که شنبه شب این هفته مراسم رونماییش با یک اجرای زنده در کشور کانادا در شهر تورنتو برگزار شد. مراسم رونمایی از اولین آلبوم رعنا منصور که در آخر برنامه از این آلبوم میشنویم. قسمت هایی است از قطعه‌ای به اسم دیوانه تری از آلبومی به اسم در شب گیسوان تو. مجموعه است از پرواز همای. البته در واقع این اولین آلبومی است که از این هنرمند به شکل رسمی در ایران منتشر شده. آلبوم در شب گیسوان تو مجموعه است متشکل از 8 قطعه، آثاری که همگی ساخته خود پرواز همایند. هنرمندی 36 ساله که موسیقی این خواننده، آهنگساز و نوازنده معمولاً متأثر از موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، موسیقی محلی و نواحی گیلان، موسیقی عرفانی و حتی موسیقی کلاسیک پاپ ایرانی. بکن از کلبه ویران ما هم گذر، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری. با من بیا با من که هوا خواهد تو هم، این روزا سر به راه تو هم، با من بیا با من بیا، روزای ما فقط کنار هم روشنه، خوشبختی تو دست منه، با من بیا با من بیا، من تو رو تن. این آهنگیست به اسم با من بیا. این آهنگیست از اولین آلبوم انفرادی پیام صالحی، هنرمند موسیقی پاپ که نامش رو پیشتر با گروه آریان در کنار علی پهلوان به عنوان بنیانگذار گروه مطرح کرده بود و همونجوری که اکثرا میدونند گروه آریان از اولین هایی بوده که پس از انقلاب سال 1357 تونسته در عرصه موسیقی پاپ در ایران فعالیت کنه و بسیار موفق باشه. گروهی که فعالیتش رو از انتهای دهه 70 خورشیدی شروع کرد، اما اواخر سال گذشته خورشیدی آلبوم آخرش رو منتشر کرد و انحلالش رو اعلام. پیام صالحی حالا در این اثر تازه 14 قطعه رو گنجونده. در آلبوم برمیگردم که چند چهره مطرح موسیقی پاپ ایرانی هم او رو به عنوان آهنگساز در این اثر همراهی کردند، از جمله مازیار فلاحی، بابک جهانبخش، ماهان بهرامخان و همگروهی پیشین پیام صالحی در گروه آریان شراره فرنژاد. از خواستنت مگه میشه یه وقت از فردارم، نگاهم کن توی چشمام بگو دوست دارم، عاشق تر باش توی
تیکه یه دیوونه همیشه کنارت داری دیوونم کن بگو که محاله که تنهام بذاری غما آسه توی قلبم لونه کرده ای خدا دلام پر درده نمی سازه با مردان دیگه
این آهنگیست به اسم غروب خسته از آلبومی به اسم یادی به رنگ امروز. این هم یک اولین آلبوم انفرادی است، اثری از علی زند وکیلی، هنرمند 29 ساله‌ای که اهل شیرازه. علی زند وکیلی پیشتر نامش رو با همکاری به عنوان خواننده اصلی با گروه دنگ شو مطرح کرده بود. حالا او در اولین آلبوم انفرادیش 11 قطعه رو گنجونده که اغلب بازسازی آثاریست قدیمی و مشهور، آثاری از بزرگان موسیقی ایرانی، کسانی چون جهانبخش پازوکی، مجید وفادار، همایون خرم و روح الله خالقی. در اجرای قطعات این اثر علی زند وکیلی رو گروه زند همراهی کردند.
از این دنیا دلم تنگه، دل یار ما سنگه، خدایا دل دارم.
در آخر هم با هم به یک آهنگ از یک اولین آلبوم گوش میدیم، به آهنگی به اسم مهتاب از اولین آلبوم رعنا منصور، هنرمندی مستقل که در 2-3 سال گذشته با انتشار چند تک آهنگ تونسته بود توجه خیلی ها رو به خودش جلب کنه. تک آهنگ هایی مثل شوهر پولدار یا اگه حال من رو داشتی. رعنا منصور در آلبوم جدیدش این دو تک آهنگ معروفش رو به علاوه 8 آهنگ دیگه گنجونده. این خواننده آهنگساز و نوازنده جوان برای معرفی آلبومش تور کنسرت جهانی را آغاز کرده و در شروع این تور شنبه این هفته در کانادا و در شهر تورنتو در کلاب ریوایوال به روی صحنه رفت. او دیروز هم در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده کنسرت داشته و قراره که رعنا منصور بعداً به غرب آمریکا بره، در سان فرانسیسکو و لس آنجلس اجرا کنه و اواسط پاییز به اروپا و به آلمان میاد، در شهرهای کلن و مونیخ هم به روی صحنه میره. آلبوم رعنا منصور رو کارمندان تهیه کرده که یک شرکت پرودیوسر مستقله به سرکردگی اروین خاچیکیان که خودش هم پیشتر به عنوان یک هنرمند به همراه گروه کارمندان نامش رو در عرصه موسیقی مستقل ایرانی به سر زبونها انداخته بود. ما با هم گوش میدیم آهنگ مهتاب از اولین آلبوم رعنا منصور.
که بی خوابم
همونطوری که حد زدید به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. یک بار دیگه ممنونیم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز و یادآوری میکنم که برنامه‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه داره. نخستین قرارتون وعده ای که دارید با رویا کریمی مشت.